کنی ولوم بده اون رادیو را.
سلام فرشید جان، به تو و همه رادیو فردایی افتخار میکنم، براتون آرزوی سلامت دارم. مرسی 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 که هستی.
در رابطه با این خشونت علیه زنان، ببین یه سری قوانین هستش که مربوط به جمهوری اسلامیه.
مسئولین نامحترم جمهوری اسلامی، لطفاً از این به بعد از کلمه مردم، ملت ما، مردم عزیز ما استفاده نکنید.
خانوما میگن برین شما اول فساد رو درست کنین، دزدی ها و این همه راندخاری ها و مشکلات جامعه رو درست کنین، بعد بیان به حجاب ما گیر بدین.
این چیزایی که در مورد خشونت علیه زنان میگین بر شما ها عجیبه، بر ما خانوما خاطر است.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمله.
بیوزن و متنها تو تچو کلک و مه، به حبرام و دیریا یه دنیا مشکل و مه. بیوزن و متنها تو تچو کلک و مه، به حبرام و دیریا یه دنیا مشکل و مه.
خب دوستان، از ایستگاه فردا با شما هستیم، زنده و مستقیم از رادیو فردا. یه نکته رو بگم که امروز کمی زودتر این برنامه رو تموم میکنیم، یعنی حدود 14 دقیقه دیگه رأس ساعت 6:30، یعنی نیم ساعت کمتر برنامه داریم. همکارانم در بخش خبری رادیو فردا با شما خواهند بود. این هفته اعتراضات و تجمعات کارگری در منطقه هفت تپه شوشتر هم ادامه داشت. البته دامنش به اهواز هم کشیده شد. توی اهواز هم کارگرای کارخونه فولاد اهواز که چند ماه حقوق نگرفتن، ظاهرا از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه انگیزه مضاعف پیدا کردن، جلوی استانداری بازم دست به تجمع اعتراض زدن. کلن اعتراضات کارگری خاصیتش اینه که واگیر داره، یعنی از صدقه سر مسئولین هم چیزی که زیاد داریم تو مملکت کارگر حقوق نگرفته یا از کار بیکار شده. الان گوش بدیم این بخشی از شعارهای کارگران فولاد اهواز توی تجمع چند روز پیششون مقابل استانداری. دولت مافیا پیوندتان مبارک، بله دولت مافیا پیوندتان مبارک شعار میدادن. دیگه کارگران فهمیدن پشت پرده واگذاری کارخونه های دولتی به بخش خصوصی مثل که یه باندی مافیای یه چیزی هم چغر بد بدن هست، یا اینجا اینجوری دارن میگن. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. جالب، حالا این شعار دیگه کم کم داره به شعار بیشتر تجمعات اعتراضی تو ایران تبدیل میشه. ظاهراً ائمه جمعه و رسانه‌های حکومتی این همه سال که مرگ بر آمریکا گفتن و یه با به قول معظم له دشمن کردن، اینا دیگه گل لگد میکردن. نکته جالب در مورد اعتراض کارگرای نیشکر هفت تپه این بود که درست وقتی شایعاتی پیرامون متواری شدن مدیرعامل جوان این شرکت سر زبون افتاد، این آقا یعنی اسد بگی جوان 23-24 ساله هم هست، میاد یه پیام ویدیویی میده. گوش کنی.
این اعتصاب به جز ایجاد بی‌نظمی و مشکلات عدیده برای مجموعه ما هیچ چیز دیگه رو به ارمغان نخواهد بود. این رو به تمام عزیزانم اعلام میکنم که به هیچ وجه من الوجود این مجموعه به بخش دولتی بازگردانده نخواهد شد و خصوصی باقی خواهد ماند.
بله، مدیر عامل جوان شرکت هفت تپه بودن، یعنی این که من نمیدونم یه نفر تو این سن و سال چجوری میتونه صاحب یکی از بزرگترین و قدیمیترین کارخونه های ایران با کلی کارگر بشه، از اون چیزاست که فقط تو جمهوری اسلامی میشه مشابه شدید. ایشون هم که دیگه آب پاکی رو ریخت رو دست همه کارگرای هفت تپه و گفت همینه که هست. البته درسته ایشون 24 سالشون بیشتر نیست، اما یه توصیه همچی پدرانه هم به کارگرای این شرکت کردن.
و از همه شما عزیزان درخواست دارم که به کانال های معاند یا افراد معاند نظام که مشکل با نظاممون دارن و با مملکتمون دارند گوش ندن، چرا که این افراد به غیر از سودجویی و به غیر از اینکه به اهداف سیاسی خودشون میخوان برسن هیچ هدف دیگه رو دنبال نمی کنن.
بله ماشاءالله با این سن و سال چه بصیرتی هم دارن، آدم هضم میکنه. انقدر گول این رسانه‌های معاند و کانال‌های تلگرامی و این چیزا رو نخورین. حالا هی برین تو خیابون شعار بدین اسد بگی حیا کن، هفت‌تپه رو رها کن. متاسفانه همین دو سه ساعت پیش امروز شنیدیم که اسماعیل بخشی هم که در اعتراضات این چند روزه کارگران حضور داشته و نماینده بازداشتی کارگران هفت‌تپه بوده، دستگیر شده بوده، بر اثر شکنجه توی بیمارستان بستری شده. متاسفیم. حالا اعتراضات کارگری خوزستان یه طرف، سمت اصفهان هم باز کشاورزای اصفهانی به خاطر کمبود آب و انتقال آب از اصفهان به سمت یزد دست به تجمع اعتراض زدن. ظاهرا این بار کار بالا گرفت، به درگیری و برخورد با یگان ویژه و اینها هم کشیده شد. تعدادی از کشاورزای اصفهانی که خیلیشون کفن پوش برای اعتراض اومده بودن متاسفانه زخمی شدن. این اعتراضات سوژه داغی برای فضای مجازی به خصوص توییتر هم بود. کاربری به نام الهه بغرات با توجه به صحبت‌های چند روز پیش ظریف که گفته بود دوام میآوریم، نوشته بود دوام میآورید در برابر کی؟ در برابر کارگران هفت‌تپه، کارگران فولاد اهواز، کشاورزان ورزنه و اصفهان، زلزله زدگان کرمانشاه و سر پل ذهاب، مال باختگان، بازنشستگان، کارمندان، زندانیان سیاسی و عقیدتی، بهائیان، جانبازان و معلولان جنگ، بیکاران، دانشجویان، زنان، در برابر کی؟ به هر حال فعلا نظام همه تلاش خودش داره انجام میده که ولو با زور و کتک و چماق و اسلحه مقابل مردم خودش دووم بیاره که وقت سفره انقلاب از دست نره. فقط کاش این همه انرژی و جدیت و تلاشی رو که دارن صرف دوام آوردن به هر قیمتی میکنن تو این 40 سال صرف بهبود وضعیت معیشت و رفاه و چنان رعایت حقوق مردم خودشون کرده بودن، اون وقت بود که ما هم یه خدا قوت بهشون میگفتیم، براشون آرزوی دوام بیشتر هم میکرد.
به نام کارگر که بهش کلی عقده آویزونه، کارگری که اسباب زندگیش پشت کامیونه، کارگری که از درد پا مثل پیرها میشینه، خوردن چلو کباب و توی فیلم ها میبینه، حتی خونوادش نمیدن به حرفش تکیه، کارگری که زنده بودنش با مرگش یکیه، توی فکر و دلش چیزی جز حسرت نیستش، وقتی بنزین لیتری کمتر از 700 نیستش، وقتی حقوق 3 ماهه که خبری نیست، جز فکر سفر آخرت فکر سفری نیست، متاسفانه تو وطن من تبعیض زیاده، ادهی سوار و ادهی تو تحریم پیاده، کارگر بشه بیچارست که سر کار میره، وقت استراحتشم توی صفه گاز گیره، واسه بدهی آشون رو پشت نرده میبرم، با پولش میرم مکه و کلی پرده میزنم، این وقت کارگر هست گیره یه تیک نون میچاره، اون وقت آموزش و پرورش داره پول میچاپه، از این ملتی که محتاج شام شبشونن، یه مشتا مرد به فکر جیب سار بدشونن، آره با تو هم با تو که گونی گونی پول داری، تو که خدا رو واسه بهشت و حوری دوست داری، یک باری هم که شده تم خفت و بچش، بارو تو خیابون ببینم به ملت و بچش،
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه، خواهش شرمنده.
هفته پیش هفته وحدت بود، یه کنفرانسی تو تهران به نام کنفرانس وحدت اسلامی برگزار شد با سخنرانی شیخ حسن روحانی. شیخ حسن البته تمام تلاشش کرد تو حرفاش نشون بده این کنفرانس و کلا این هفته تنها چیزی که توش مطرح نیست وحدته، از این فرصت استفاده کرد تو هر چی فریاد داره بر سر عربستان سعودی بزنه. ایشون نشون داد خیلی نگران پولاییه که سعودی داره خرج میکنه.
450 میلیارد دلار هدیه دادی تا امنیت شما تضمین شود، 110 میلیارد دلار اسلحه خریدی تا امنیت شما تضمین شود. شما چه نیازی به آمریکا دارید؟ شما چه نیازی به آمریکا دارید که منابع خود را هدیه میکنید به آمریکا؟
بله شیخ حسن البته به این قرها اکتفا نکرد، حتی به سعودی ها پیشنهاد بی‌شرمانه هم داد.
ما حاضریم با همه توان از منافع مردم عربستان در برابر تروریسم و تجاوزگران و ابرقدرت ها دفاع کنیم.
باری که الله شیخ حسن چی تیری با معرفت برداشته، با گندلات منطقه بودی شما، ما خبر نداشتیم. میخواید بچه معلم دفاع کنی یعنی آورین. سوالی که حالا پیش میاد اینه که آیا شما تجربه‌ای هم در این باره دارید یا همینجوری داری رو هوای چیزی میگی؟ مثلا میتونی بگی همونطوری که از فلان اینجا دفاع کردیم از عربستان هم دفاع میکنیم؟
همونطور که ما به کمک مردم عراق شتافتیم، همونطور که ما به کمک مردم سوریه شتافتیم، همونطور که ما به کمک مردم افغانستان شتافتیم، همونطور که ما به کمک مردم یمن شتافتیم.
عجب چه رزومه پروپیمونی هم داره اعداد شیخ. ولی نکرت هم شما به دفاع از مردم سوریه شتافتید یا به دفاع از برادر بشار اسد، مردم بیچاره سوریه که صدها هزار نفر کشته و آواره و زخمی دادن، کشورشون هم خرابه شده مونده رو دستشون، یعنی الان دفاع کردین ازشون اینجوریه؟ تازه اگه نمی کردین چی می شد؟ یا مثلا تو یمن شما از مردم دفاع کردین یا از برادران حوثی؟ نگو دیگه، چه قصن این حرفا رو دیگه. با این مستندات و مثالایی که ارائه کردی الان حق بده مردم عربستان نخوان شما ازشون دفاع کنی. تو مایه های به خیر تو امید نیست شرمرزان و اینا. البته شیخ حسن سعی کرد به عربستانی ها برای دفاع ازشون رقم ارزونتری هم پیشنهاد بده.
از شما 450 میلیارد دلار هم نمیخواهیم.
بله، البته نگو مزن چنده ها رای چونه زدن رو باز گذاشت، یعنی الان مثلا نمیدونیم موشک ذوالفقار رو دونی چند حساب میکنه، یا علی کلی بخرن تخفیف میده بهشون، یا اینکه عربا میتونن جدا کنن سوا کنن، یا موشکای ایرانی هم در همه مثل میوه هامون. خلاصه فردای این کنفرانس هم همه مهمونا رو بعدش هم بردن خدمت معظمله. شیخ حسن هم اونجا دیگه جایزه نوبل ادب و نزاکت و توهین نژادی رو به خودش اختصاص داد و اینجوری گفت:
کجا همدیگر رو پیدا کردند اینها، افراطیون مسیحی و افراطیون یهودی و افراطیون مسلمان، چجوری گاوچرانها به شترسوارها رسیدند.
آخه خوب شد ادامه نداد، یعنی دقیقاً ادبیات رئیس جمهور مملکت رفته تو مایه‌های بحث‌های درون تاکسی. یا دست درد نکنه شیخ حسن، حالا من نمیدونم عربا بخوان با این ادبیات در مورد ایرانی‌ها حرف بزنن چی میگن، فکر کنم همون پراید سوارا بگن، خودش به اندازه کافی فوش‌آمیز هست. اما معظمله هم که دید شیخ حسن خیلی تو مسیر بد و بیرا گفتن ازش پیش افتاده، اومد به میدون و اینجوری رفت.
شنیدید، همه شنیدند که رئیس جمهور یاوه‌گوی آمریکا حکام سعودی رو تشبیه کرد به گاو شیرده. این تحقیر است، این اهانت است، اهانت به مردم اون منطقه است، مردم اون کشور است.
رئیس جمهور خودت میگه گاوچران شتر سوار یاوه‌گو نیست اون وقت؟ عجبا. در ادامه هم ایشون یه دونه از اون به جهنمای معروف رو کرد:
اگر آل سعود از اهانت به خودشون بدشون نمیاد، خب به جهنم بدشون نیاد، اهانت بشن. اما این اهانت به مردم منطقه است، اهانت به ملت‌های مسلمان است.
آخه اصلا آدم میمونه از این همه شفقت و دلسوزی نظام نسبت به مردم منطقه؟ مثلا اشک تو چشام جمع میشه وقتی بهش فکر میکنم. خیلی بامزه شده ماجرا تو خاورمیانه. عربستان حمله میکنه، بچه‌ها و زنا رو تو مدرسه و بیمارستان تو یمن میکشه، میگه ما میخوایم مردم یمن رو نجات بدیم. ایران تو سوریه به اسد جونش کمک میکنه، هرجوری میتونه مردم رو سرکوب کنه و بکشه، میگه ما دنبال امنیت مردمیم. خلاصه که خاورمیانه بهشت مردمه، فقط نمیدونیم چرا همشون مردم مرده و زخمی و گرسنه و فراری رو بیشتر از مردم زنده و خوشحال و مرفه دوست دارن. چی بگم والله، دوستتون دارم. تا هفته دیگه، چاکریم. زود تموم شدیم امروز.
چشامو باز کردم و دیدم دور تا دورم دیوار، مغز و قلبم بیماره، سیاهی چارچوب و مرزه، عقده شد قده توم و روح تو قفس هرزه، خورشید قهر کرد عشق پر زد، هر روز روتین مصرف و پس رفت، انگیزه از دست رفت، روح پار پار نوش داروی فاید از بس از من، یه رنگ نیست به دنیا اومدش تو میدلیست، ناامنی و تو شکم مادر تجربه کرد، یه جای ام بابا میگه نیست، بمب موشک زیر میز، ترس چشم میشه خیس، یاد گرفت همون بچگی باید راه بره روی تیغ تیز، مدرسه راه رویاشو سد کرد، گفت ریاضی باز بشی بیست، صبحگاه هم سر صف به خط کرد، سوال نفس بچه بینویس، برو سال بعد با سلام و صلوات داری رد میشی، یعنی تجدیدی، دیوارو دید بین الان و هدفاش، چرا درگیری داری حرف میری، سن بلوغ صدا دورگشون عین خروس، تازه دید دخترها جدا شدن حتی تو اتوبوس، دلیل چیه فرم بدنشون، هزار تا سوال تو سر میچرخه، فکر کردن نفهمه ولی اون میفهمه، شوخک و تیز باورا لیز، فهمید لذت ماوراییست، کجا یاد گرفت رو فیلم پونو ساخت اجنبی، راه راستو یاد ندادم بهش، فقط گفتم به پا کج نری، به کی به جوون آتیشی حشری، اگه دنبال را پیچی عقبی، تو این بازی اگه قاتیشی خفنی، زندگی و اگه لاشیشی بلدی، مار پیچی جلبی، دخترها رو ابزار میدیده تا احساسش وسواس بگیره، تبعیض 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 تبعیض، از بیخ فهمید اشتباه بود، میگم بس کن دفتر چرو، برو سربازی احمق نشه، تو این دانشگاه همه گاو رفتن و گوسفند در اومدن.
ببین از سر تشو جلو آینه دید ریش سفید شد دکتر شد داستان عجیب شد چیه دلیل این همه دیوار و حصار چی بود فرق بین گیتار و ستار چرا میگفتن نرو سمت هنر چرا هرچی در بود بروش بسته شدن تو ذهنش خاطرات به سرعت میچرخه تازه فهمید که قدرت بیرحمه
ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ قرار است روز یک شنبه در آرژانتین دیدار کنند. سالومه زورابیشویلی رئیس جمهوری گرجستان شد. با پایان نشست آستانه پیرامون بحرانهای سوریه، روسیه، ایران و ترکیه بیانیه‌ای منتشر کردند. درود شنوندگان ارجمند. کاخ کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز یک شنبه در حاشیه نشست گروه 20 در بوینس آیرس آرژانتین دیدار و درباره مسائل گوناگون از جمله کنترل تسلیحات هسته‌ای گفتگو کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین امروز به خبرنگاران گفته است که رهبران دو کشور گفتگوهای خود را خصوصی آغاز خواهند کرد و سپس افراد دیگری از دو کشور به نشستشان اضافه خواهند شد. به گفته وی ثبات، کنترل سلاح و درگیری‌های منطقه‌ای محورهای اصلی این گفتگو خواهد بود. نشست گروه 20 فردا جمعه در بوینس آیرس آغاز خواهد شد. سالومه زورابیشویلی امروز به عنوان رئیس جمهوری گرجستان انتخاب شد. وی متولد فرانسه و از دیپلمات‌های پیشین گرجستان و نخستین رئیس جمهوری زن در آن کشور است. سالومه زورابیشویلی نزدیک به 60% آرا را به دست آورده و از اعضای حزب حاکم رویاست. رقیب او در این انتخابات گریگول واشادزه منتخب ائتلاف 11 حزب مخالف به رهبری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری پیشین گرجستان بود که 40% آرا را به دست آورد. گروه بازنده این انتخابات را تقلبی خوانده است. با این همه خبرگزاری فرانسه گزارش داده ناظران خارجی معتقدند این انتخابات بسیار رقابتی بوده ولی به خوبی برگزار شده است. زورابیشویلی پس از پیروزی در انتخابات این حرکت را گامی رو به جلو برای زنان خوانده است. نشست آستانه که صبح روز چهارشنبه با حضور ایران، روسیه و ترکیه در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شده بود، امروز به پایان رسید و سه کشور بیانیه 15 ماده‌ای منتشر کردند. حمایت از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه، منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی، پایان بحران ادلب، نابودی کامل گروه‌های داعش و جبهه النصره و ایجاد بستر مناسب برای بازگشت سوری‌های آواره از جمله مواردی است که در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفتند. همچنین قرار شده است دور بعدی مذاکرات در اوایل فوریه سال 2019 میلادی برابر با بهمن ماه آتی مجدداً در شهر آستانه برگزار شود. آستانه پیش از این 9 بار میزبان نشست بوده و این نشست یک بار در سوچی روسیه برگزار شده است. این 11 دور از نشست آستانه بود، نشستی که در آن ترکیه، روسیه و ایران تلاش می‌کنند تا راه حل سیاسی برای بحران‌های سوریه بیابند. این نشست به موازات نشست‌های ژنو به ابتکار کشورهای غربی و سازمان ملل برگزار می‌شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنیدید. عزیزان، برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا به زودی قراره که در یک کنفرانس خبری حاضر بشه و بر اساس گزارش ها درباره نقل و انتقال سلاح از ایران به کشورهای منطقه و گروه‌های شبه نظامی در منطقه خاورمیانه و همچنین ادامه روند توسعه تسلیحات موشکی ایران صحبت خواهد کرد. بدین سبب شما شنونده ویژه برنامه رادیو فردا در این باره خواهید بود. این کنفرانس خبری به مدد همکاران ما در صدای آمریکا برای شما پخش خواهد شد. همراه ما باشید عزیزان و تا دقایق دیگر احتمالاً آقای هوک به این گروه به این محل وارد خواهد شد و ما اون رو مستقیما برای شما پخش خواهیم کرد. اجازه بدید که ادامه بدیم خبرها رو از بکتوش خمسه‌پور بشنویم و منتظر ورود برایان هوک باشیم.
18:35 دقیقه ایران. سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید ایران در حوزه تسلیحات به توانایی صادرات رسیده است. وی در یک گردهمایی در تهران گفته است که ایران همواره در تحریم تسلیحاتی بوده، اما با اتکا بر توانمندی‌های داخلی در حال حاضر به گفته وی قادر به صادرات اسلحه است. پیشتر در اردیبهشت سال 96 نیز وزیر دفاع ایران مدعی شده بود ایران در حوزه موشکی قادر به صادرات است و یک سال پیش از آن نیز گفته بود که تقاضا برای خرید سلاح‌های ایران بسیار است. آمار تازه‌ای از میزان صادرات تسلیحاتی ایران موجود نیست و بر اساس آمار سال 2014 میلادی ایران دست کم 200 میلیون دلار صادرات اسلحه داشته است. همچنین در مورد واردات اسلحه ایران جزو 40 کشور نخست وارد کننده اسلحه نیست و بر اساس آمار روزنامه گاردین در سال جاری ایران تنها 1% از کل واردات سلاح در منطقه را انجام می‌دهد. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران می‌گوید اسماعیل بخشی نماینده زندانی کارگران معترض کارخانه نیشکر هفت‌تپه شکنجه و پس از وخامت وضعیت جسمانیش به بیمارستان منتقل شده است. به گفته این تشکل کارگری، اسماعیل بخشی چنان زیر فشار و شکنجه بوده که دچار خونریزی معده شده و به بیمارستان انتقال یافته است. پیشتر اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران نیز شکنجه شدن وی را تایید کرده بود. اسماعیل بخشی با بالا گرفتن اعتراضات کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه روز یک شنبه هفته گذشته بازداشت شد. امروز 25 روز اعتراضات و اعتصابات کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه است. یکی از خواستهای کارگران معترض آزادی اسماعیل بخشی است.
بازم سپاسگزارم از همکارم بکتوش خمسه‌پور. عزیزان بشنوید که ایالات متحده دو ایرانی را به اتهام هک کردن و استفاده از بدافزار در قالب یک رویه باجافزار موسوم به سامسام مورد پیگرد قرار داده که به گفته مقامات ایالات متحده موجب میلیون ها دلار خسارت شده است. به گزارش خبرگزاری ها وزارت دادگستری آمریکا علیه فرامرز شاهی سوندی 34 ساله و محمد مهدی شاه منصوری 27 ساله به خاطر نقش آنها در طرحی بین المللی برای هک کردن کامپیوترها و اخاذی که به مدت 34 ماه در جریان بوده و بیش از 200 قربانی از جمله بیمارستان‌ها و سازمان‌های دولتی رو تحت تأثیر قرار داده اعلام جرم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا هم روز سه‌شنبه گفت دو ایرانی دیگر علی خراشادی زاده و محمد قربانیان را به اتهام تبدیل پول دیجیتال حاصل از باجافزار به ریال در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. محمود تجلی مهر کارشناس تکنولوژی اطلاعات در آلمان در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور ابتدا بدافزار موسوم به باجافزار را این چنین توضیح می کند.
باجافزار یک نرم افزاره که به هر طریقی با یک ایمیل به صورت اسپم یا از طریق نفوذ از سوراخ‌های امنیتی روی کامپیوتر شما میتونه نصب بشه و کاری که میکنه اینه که تمام محتوای کامپیوتر شما روی هارد دیسک شخص رو رمزگذاری میکنه و شما به هیچ وجه شانس ندارید که اینو باز کنید. کلید باز کردنش هم دست اون خلافکاری هستش که اینو روی کامپیوتر شما نصب کرده و فقط در ازای پول اون کلید رو به شما میده، بعد شما میتونید به اطلاعات دسترسی پیدا کنید، هیچ راه نجات هم نداره.
این مسئله که عده‌ای از ایران یا در ایران با استفاده از باج افزار وارد سیستم‌های دولتی یا نهادهای مختلف، نهادهای بهداشتی شدند و به نوعی باجگیری کردند و این باج رو به گونه رمزارز یا بیت کوین دریافت و تبدیل به ریال کردند، آنگونه که وزارت خزانه داری آمریکا گزارش داده و تعدادی رو در این رابطه در فهرست تحریم قرار داده، این مسئله چقدر جدیه آقای تجلی مهر؟
من گزارش وزارت خزانه داره آمریکا رو خوندم، به نظر میاد کار اساسی کردن و تونستن اینها رو ردیابی کنن و اینکه اینها از ایران هستن هم چیز عجیبی نیست، نه از هر کجا میتونن باشن. تا خب وزارت خزانه داره تونسته رمز و یا اون کلید اون بیت کوین که اینا استفاده کردن و اون حسابی که داشت استفاده کردن و این پول ها رو از بیت کوین به ریال تبدیل کردن هم پیدا کرده و این رو هم افشا کرده و به نظر میاد این کاملا جدی است. یعنی این حضرات خلافکار ظاهرا در ایران هستن.
اصولا در این عرصه یعنی حملات سایبری که میان حکومت‌ها و دولت‌ها که با هم مناسبات خوبی ندارند یا به هر شکلی در عرصه سیاسی، این مسئله یک بُعد جدیدی رو باز کرده طی سالیان اخیر در عرصه مناسبات یا رقابت‌های بین‌المللی. چه آینده‌ای، چه افقی رو در این عرصه می‌بینین آقای تجلی مهر به عنوان یک کارشناس شبکه و امنیت اینترنت؟
این یک عرصه جدید درگیری کشورهاست با هم دیگه، یعنی ادامه همون ساخت سلاح‌های جدید و ارتش و اینجور چیزها الان در اینترنت هم این مسئله هست. یعنی این چیز جدید نیست، چیزی که مقدار جدید هست و این رو به ویژه در رابطه با ایران و مثلا روسیه و از ایران خیلی خبر میاد. کسانی که دولت ایران تربیت میکنه برای این کارها، من نمیخوام بگم که دولت ایران دست داره توی این کار، به خصوص این یکی که به بیمارستان و مراکز درمانی در آمریکا حمله کردن و از اونها باج گرفتن، شبکه‌هاشون رو خوابوندن. یعنی کسانی که دولت ایران تربیت میکنه ظاهرا در کنار یه شغل دوم هم دارن و از این دانش استفاده میکنن و در یه مقدار حالا وضعیت بلبشوی در ایران از این کارها میکنن. یعنی شاید هم یه جوری سر اینها به اون ارتش سایبری ایرانی هم وصل باشه، ولی به نظر من این نمیتونه دولتی باشه. منتها اینی که جدید هست این هستش که خب به هر حال کسایی که تو این کارها تخصص پیدا کردن زیاد هم نمیشه کنترلشون کرد و اینها میتونن از این کارها کرده باشن.
یه سوالی که پیش میاد آقای تجلی مهر اینه که اون مراکزی که وزارت خزانه داری آمریکا گفته که باج دادن به این سارقین یا این هکرها، چگونه هست که یه همچین مراکزی به درخواست این دستبرزنندگان پاسخ دادن و بهشون پول بیت کوین دادن یا رمزارز دادن؟
ببینید این خیلی جالب. اول از نظر تکنیکی هر کامپیوتری که اینجوری رمزگذاری بشه با این تکنیک اصلا قابل نجات نیست. یعنی شما نمیتونید این رو باز کنید مگر اینکه کلید رمز رو اون چیزی که حمله کرده رو کامپیوتر شما به شما بده. یکی دیگه شما آمریکایی‌ها به نظر من بعد این آینه رو بگن جلوی خودشون. دو سال پیش پلیس فدرال آمریکا FBI که این داستانا وقتی که راه افتاد و این حملات اینجوری شروع شد، توصیه کرد که باج رو بپردازید چون شما هیچ شانسی ندارید که اینها رو باز کنید. حالا این یا از ناتوانی FBI بوده یا هر چی بوده، به هر حال این توصیه رو اون موقع کردن و خیلی مورد مخالفت قرار گرفت. پلیس فدرال آلمان کاملا با این قضیه مخالفت کرد و توصیه کرد که به هیچ عنوان نپردازید تا به ما اطلاع بدید. این رو آمریکایی‌ها بعد یه مقدار در تشویق کردن که خلاصه ما هم دستمون بالاست و نمی‌تونیم کاری بکنیم، بپردازید. و به همین خاطر اتفاقا این حملات بیشتر در آمریکا صورت گرفت، چون ببینید یک بیمارستان که خب حالا میتونه یه مرکز آی‌تی داشته باشه ولی به هر حال یک جای بسیار حساسی است. وقتی که اونجا شبکه کامپیوتر بیمارستان بخوابونن که بعد دیگه کارکنان مجبورن با قلم و کاغذ را بیفتن و کارهای بیماری رو انجام بدن یا دستگاه‌های پزشکی اینها از کار بیفته، طبیعتاً بسیار تو موقعیت خطرناک قرار دارن و میپردازن. مثلا اینجاست، یعنی این فقط و فقط باید با آموزش بیشتر و دانش بیشتر برای امنیت شبکه و بالا بردن آگاهی مرکز کامپیوتری اینجور جاها میشه فقط از این طریق باش مقابله کرد.
شنونده گفتگویی بودید که محمود تجلی مهر کارشناس تکنولوژی اطلاعات در آلمان داشت با همکارم بکتاش خمسه‌پور و به پرسش‌های او پاسخ میداد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید عزیزان. همانگونه که پیشتر به آگاهیتون رسوندم، برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در یک پایگاه نظامی در آمریکا حاضر شده و هم اکنون آقای برایان هوک را داریم و میریم و مستقیما میشنویم. قراره که درباره نقل و انتقال سلاح از ایران به کشورهای منطقه و گروه‌های شبه نظامی در منطقه خاورمیانه و همچنین ادامه روند توسعه تسلیحات موشکی ایران صحبت کنه. بریم و بشنویم داریم از برایان
شیخ عبدالله بن رشید آل خلیفه از بحرین خوش آمد میگویم. ما ایالات متحده ارزش بسیار زیادی قائل برای مشارکت و همکاریش با امارات متحده عربی بحرین و اسرائیل به همت خوش آمد میگم. در دسامبر سال گذشته خانم نیکی هیلی سفیر ما در سازمان ملل اینجا ایستاد و تهدیداتی که از سوی ایران متوجه ما هست از جمله گسترش موشک‌هاش در سراسر خاورمیانه رو بهش اشاره کنه، از جمله ارسال اسلحه به شبه نظامیان حوثی در یمن که تخلف آشکاری بود از قطعنامه سازمان ملل متحد و همچنان همین باقی مونده. ایشون در مورد تهدیدی که این تسلیحات برای امنیت و صلح امنیت منطقه داره و بین‌المللی داره اشاره کرد. امروز ایالات متحده شواهد و مستندات جدید و ملموسی رو نشون میده در مورد گسترش تسلیحاتی ایران و ما اگر با اقدام نکنیم با تهدید با خطر افزایش خطر در منطقه روبرو خواهیم بود. در اظهارات خانم هیلی در مورد تشدید حمایت ایران از حوثی ها صحبت شد و همچنین تلاش ایران برای تضعیف ثبات منطقه افزایش پیدا کرده بود. چیزهایی که ما اینجا داریم میبینیم، این مدارکی که داریم بسیار افزایش هم پیدا کرده از ماه دسامبر گذشته و این نشان دهنده تلاش بیوقفه ایران برای ارائه تسلیحات بیشتر به نیروهای نیابتی خودش، نیروهای بیشتری هست. کارهایی که ایران میکنه از جمله صدور تسلیحات ایران دهه هاست که از سوی سازمان ملل متحد ممنوع بوده. بر اساس قطعنامه 1737 و 1747 سازمان ملل شورای امنیت صدور تسلیحات از سوی ایران ممنوع بوده. این ممنوعیت از سال 2015 هم بر اساس یک قطعنامه دیگه ادامه پیدا کرده. این ویترینی که الان تماشا میکنیم و نشون میده که یک رژیم قانون شکن چگونه سلاح‌ها رو بنا به تمایل خودش به میل خودش صادر میکنه. ما الان میخوایم موشک‌های هوا به زمین از زمین به هوای ایران رو به نمایش بهتون نشون بدیم که توسط ایران طراحی شده و نوشته ایرانی رو نوشته شده موشک شکارچی یا صیاد. این نشون میده نوشتهای فارسی رو نشون میده که براشون مهم نیست توسط به خاطر زیر پا گذاشتن قطعنامه ها شناسایی بشن. این در واقع دو سیستم مشابه رو نشون میده که توسط سعودی ها در یمن شناسایی شد. این سلاح‌ها برای حوثی‌ها فرستاده می‌شد و قرار بود توسط اونها حساب بشه برای اهدافی که در فاصله 47 مایلی اونها قرار دارن. این موشک‌ها تهدید واقعی و روشنی برای هوانوردی در منطقه محسوب می‌شه. ما همچنین موشک‌های هدایت‌پذیر ضد تانک رو شناسایی کردیم که دو نوع بوده. در واقع ایران سه نوع رو تولید میکنه، اینها دو نوعش رو اینجا خواهید دید که به نام طوفان و توسان هستن. یکی از موشک‌های طوفان، راکت‌های طوفانی که میبینید که به تازگی افزوده شده در یک انبار یا محموله اسلحه که در دریای عرب شناسایی و کشف شد، مصادره شد. همینطور موشک دیگه‌ای که الان میبینید اون هم جدیده. یکی از پنج موشکیه که توسط نیروهای عربستان سعودی در یمن مصادره شده، توقیف شده. این موشک‌ها توانایی حوثی‌ها رو افزایش میده و درگیری‌ها در یمن رو تشدید می‌کنه. موشک‌های فجر نیز در این نمایشگر دیده میشن که در کنار موشک‌های ضد تانک قرار گرفتن. اینها رو در هلمند در نزدیکی مقر هوایی هلمند قندهار پیدا کردیم. ایران از حداقل از سال 2007 به طالبان کمک تسلیحاتی میکرده. همین راکت ها رو حماس هم در گذشته استفاده کرده. در سمت چپ من یک سیستم هوایی بدون سرنشین هست به نام موشک های 1 و 2 و 3، شهید 1 و 2 و 3 که این رو یا شاهد یا شهید، حالا و این رو میگه ما در شهید، ما در افغانستان نیروهای ائتلاف پیدا و مصادره کردن. این موشک‌ها در اصل برای انجام عملیات تجسسی مخفی انجام شده، ساخته شده، که این در واقع به طور بالقوه میتونه نیروهای آمریکایی رو به خطر بندازه. همینطور ما اینجا محمول‌های بزرگی از تسلیحات ساخت ایرانی داریم اینجا، مثل غناسه یا تفنگ‌های همینطور RPG و دستگاه‌های دیگه، که اینها توسط ایران به گروه‌های شیعه داده میشه که مورد اونها استفاده میشه. من از آقای شیخ خالد تشکر میکنم به خاطر تعهدی که داره نسبت به آشکار کردن فعالیت رژیم ایران. در سال 2016 فرمانده ارشد سپاه پاسداران آقای سعید قاسمی بحرین رو به طور علنی یکی از استانهای ایران خوند و گفت که ایران مرکزی است برای صدور انقلاب به بحرین. این دقیقاً همون روشی است که ایران استفاده میکنه تا خاورمیانه رو بی‌ثبات کنه، اما ایالات متحده در کنار بحرین می‌ایسته تا بتونه از حاکمیت ملیش محافظت کنه، و ما به کار مشترکمون ادامه میدیم تا بتونیم محموله‌های تسلیحاتی در منطقه رو تشخیص و شناسایی بدیم و کشف کنیم. بحرین جایگاه یا مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده است، و این کار ایران تهدیدی محسوب برای امنیت منطقه. من همینطور قطعات کشف شده از موشک کایان ایران رو که توسط حوثی‌ها به سمت عربستان سعودی شلیک شده رو اینجا نشون میدم. خانم سفیر هیلی ماه دسامبر سال گذشته نشون داد، به نمایش گذاشت. این به یک فرودگاه غیر نظامی به سمت یک فرودگاه غیر نظامی در ریاض نشانه رفته بود که هر سال ده‌ها هزار نفر از اون سفر میکنن. تصورش میکنه اگه یکی از این موشک‌ها به اون برخورد میکرد. تسلیحات جدیدی که امروز نشون میدیم نشان دهنده افزایش نقش مخرب ایران در منطقه است. همین موشک‌هایی که امروز اینجا دیده میشن فردا میتونن در یک بازار عمومی در کابل یا در یک فرودگاه بین‌المللی اصابت کنن، همونطوری که قربانیان بحرین میتونن شهادت بدن. رژیم ایران از تسلیحات یا اسلحه برای صدور انقلاب و تداوم جنگ ها استفاده میکنه. اینها دو بازوی سیاست خارجی ایران هستند. قصد ایران برای افزایش مرگبار بودن و برد این اسلحه ها، تسلیحات در تمام منطقه بسیار خطرناکه. این بسیار مهمه که ما بتونیم مناقشه ها رو در مناطقی مثل یمن به شکل درست کاهش بدیم. آقایون پامپئو و مدس تعهد ما رو نسبت به تلاش های تحت هدایت مارتین گریفس سفیر ویژه فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن اظهار داشت. ایران هیچ تمایل مشروعی در یمن نداره مگر اینکه بخواد نفوذ خطرناکش رو در یمن افزایش بده و کنترل شیعیش رو توسعه بده. اگرچه حضور ایران در یمن توسط رسانه ها زیاد گزارش نشده، اما هیچ تردیدی نیست که ایران فجایع انسانی رو در درگیری یمن افزایش داده. ایران به تامین مالی و تسلیح یا ارائه تسلیحات به شبه نظامیان حوثی در یمن پرداخته و هیچ گونه ملاحظه‌ای در این قضیه نداشته. ایالات متحده و همکاران ما در ائتلاف میلیاردها دلار به یمنی ها کمک کرده، اما ایران فقط اسلحه داده و جنگجو به اونها. همین امروز جنگجو یا شورشیان حوثی به سمت عربستان سعودی موشک شلیک کردند، و این همون برنامه است که حوثی ها ادامه میدن در همکاری با ایران که میخوان بی‌ثباتی ایجاد کنن. همونطوری که آقای مارتین گریفس گفت، ما میخواییم تلاش حد اکثری رو با حمایت کامل ما انجام بدیم تا ثبات در اونجا برقرار بشه. در ماه های آینده ما باید مراقب باشیم که فراموش نکنیم نقش ایران رو، نباید تاکید بکنیم زیاد بر نقش ایران به عنوان یک بازیگر مشروع در یمن. مولایان ایران هر گونه تلاشی رو انجام میدن که بتونن جای پای برای خودشون در یمن پیدا بکنن. به طور تاریخی هرگز هیچ ارتباط مذهبی بین شیعه 12 امامی ایران و حوثی های یمنی که شیعیان 5 امامی هستن وجود نداشته. در واقع مقامات شیعه ایران از مدت هاست که اصلا شیعه 5 امامی رو قبول نداشتن. فقط تصورش بکنید که یمن در آینده چگونه خواهد بود با نفوذ و گسترش پایدار حضور ایران. ما همین الان میدونیم که در یمن چه وضعیتی داره و ما دیگه نمیتونیم یک نسخه جدیدی از حزب الله لبنان رو ببینیم که آهسته آهسته در شبه جزیره عربی داره ظهور میکنه. از سال 2006 ایران هزاران موشک با دقت بالا، اسلحه و غیره رو به اونجا داده، به لبنان داده، به حزب الله لبنان داده و حزب الله الان 100,000 موشک در زرادخانه خودش داره. اگر به ایران اجازه داده بشه که با همین آزادی عمل در یمن هم کار بکنه، ما میتونیم انتظار لبنانی شدن یمن رو داشته باشیم. حوثی ها موشک هایی که از ایران اومده شدن رو به سمت ریاض شلیک کردن، برد اونها 516 مایل بوده. ایران به تامین مالی حوثی ها میلیاردها دلار رو به حوثی ها داده در زمان جنگ. با کمک ادامه دار ایران تهدید حوثی ها ادامه پیدا کرده و توانایی هاشون بیشتر شده. ایران میتونه از این نفوذ جدید به عنوان اهرم جدیدی، به عنوان کسی که میتونه اسلحه ارائه بده برای گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه بده. اون ثباتی که ما برای دستیابی بهش بسیار بسیار سخت کار کردیم تا در خلیج فارس به اون دست پیدا کنیم. این کار همچنین میتونه در تنگه باب المندب بی‌ثباتی ایجاد کنه و به این ترتیب که ایران میاد از نیروهای نیابتی خودش در تنگه هرمز استفاده کرده. به طور تقریب 4.5 میلیون بشکه نفت از تنگه باب المندب در روز عبور میکنه و 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه. ایران بارها و بارها طی سالهای مختلف تهدید کرده که تنگه هرمز رو خواهد بست. اگر به ایران دست بازی در یمن داده بشه، اون وقت میتونه هم تنگه هرمز و هم تنگه باب المندب رو ببنده و یک تهدید بسیار بزرگ برای ناوری دریایی محسوب بشه. ما داریم می‌بینیم که در توسعه ایران در سوریه، در بلندی‌های جولان و در لبنان افزایش پیدا کرده. ما باید جلوی گسترش نفوذ ایران در یمن رو بگیریم. من حالا می‌خوام سرمایه‌گذاری ایران در آزمایش‌های موشکی، آزمایش و توسعه موشکی رو برش تاکید کنم که داره افزایش پیدا می‌کنه. روند شلیک موشک‌های ایران بعد از اجرای برجام از در ژانویه 2016 کاهش پیدا نکرده. ایران بارها و بارها آزمایش کرده موشک‌های بالستیک و همچنین فضایی رو. از ایران همیشه تلاش کرده تا از این راه به عنوان ابزاری برای انقلاب استفاده کنه. ما ارزیابی می‌کنیم که در ما می‌دونیم که در سال 2017 ژانویه 2017 یک موشکی به نام خرمشهر رو آزمایش کرده، موشک میانبردی رو که می‌تونه محموله‌ای به وزن 500 کیلوگرم رو حمل بکنه و میتونه برای حمل کلاهک هسته‌ای استفاده بشه. برد تقریبی اون بیش از 1500 میل که میتونه به برخی پایتخت‌های اروپایی برسه. توسعه موشکی ایران میتونه اروپا رو به خطر بندازه. ایران بزرگترین نیروی موشکی بالستیک منطقه رو در منطقه داره که حداقل 10 موشک بالستیک، 3 موشک بالستیک رو یا در دست ساخت داره و یا در زرادخانه‌اش داره. هر گونه تخلفی که بذاره ایران به آزادانه به کار خودش ادامه بده، میتونه اون رو به تبدیل کنه به یک نیروی بسیار خطرناک موشکی تبدیل کنه. این سیستم هایی که بهتون گفتم و هر سیستم های دیگه که اینجا میبینید، اسرائیل و شرکای دیگه ما به ویژه عربستان سعودی و امارات رو تهدید میکنه. در همین ماه، ماه گذشته یا همین ماه، موشک ها یا راکت ها از سمت حماس به سمت اسرائیل شلیک شدن. ما در لبنان مدارکی داریم، مستندات داریم که نشون میده ایران داره به حزب الله کمک میکنه برای تاسیسات موشکی. در عراق مدارک نشون میده که ایران داره موشک ها رو یا هم موشک ها رو به شبه نظامیان شیعه انتقال میده. این هزینه بسیار بسیار سنگین و تحریک‌آمیزی رو برای نیروهای آمریکا در بغداد و بصره داشته و می‌دونیم که ایران هیچ کاری برای توقف اون نکرده. بشه حمله داشته و ایران میخواد نیروهای نیابتیش رو از شام تا شبه جزیره عربی گسترش بده. ایران 6.4 میلیارد دلار اعتبار داده به رژیم اسد و بیش از 100 میلیون دلار به شرکت‌های به گروه‌هایی مثل حماس و حزب الله داده و بیش از و بسیاری از جنگجویان شیعه در سوریه رو حمایت کرده که بعضی از اون جنگجویان حتی 12 سالن، در حالی که جهان به سمت صلح و ثبات در خاورمیانه تلاش میکنه، ما هم داریم تلاش میکنیم که این دستاوردهای ایران و نیروهای نیابتی اون طی چند سال گذشته رو خنثا کنیم. در واقع ما از تمام قدرت‌های اختیارات تحریمیمون داریم استفاده میکنیم تا بر ایران فشار وارد کنیم. در ماه ژوئیه سال 2017 ما 18 فرد و نهاد کلیدی رو به خاطر حمایت از برنامه موشک بالستیک ایران تحریم کردیم. در ماه ژانویه ایالات متحده 4 نهاد دیگر رو هم اضافه کرد. در ماه مه ما 5 ایرانی رو، تبع ایرانی رو به خاطر صدور تخصص موشکی به حوثی ها تحریم کردیم. اینا همچنین مسئول هستند در قبال ارسال تسلیحات به یمن به نماینده از نیروی قدس.